بسم الله الرحمن الرحیم.
اقول هذا الجواب ليس كما ينبغي فإن الجسم ليس في محل وليس عاقلا لذاته والصورة المعقولة حلة في محل وليست محتاجة إلى عمل يعمل بها لتشير معقولة والحق. خب فاضل اشاره ایشون ماده رو در عبارت شیخ به معنای مطلق محل گرفته بود و پس از این تفسیر اون اشکال را پیش آورده، ثم خودش در پی جواب اشکال برآمد و در جوابش دو تا مقدمه آورده است که به عرض رسوندیم هر دو مقدمه مخدوش ناسوابه. آنگاه به پندار خودش که اون دو مقدمه رو سواب دانست گفت که بله، شی که در خارج هست با ماده هست اون در محل هست، یعنی اون حاجب اون محل مانع از معقول شدنشه. اول اشکال این بود که چرا محل حاجب باشه، محل هم یه ماهیتون کلیه، معقولتون کلیه، اون هم حال هم که اون صورت مثلا معنی انسانه در او هست، دوتا معنای کلی با هم قرین باشن و ادراک بشن، چرا محل مانه؟ پس از اون آمد گفت که بله، هر موجودی که قائم به ذات خود هست این عقل و عاقل و معقوله و اونی که حال در دیگریه او رو باید تجرید کرد، لذا باید که معنی انسان را که حال در دیگری در خارج باید تجرید کرد، پس اون محل مانع از معقول بودنشه، باید تجرید بشه تا معقول بشه. خواجه می فرماد که حالا شما این دو مقدمه را آوردید که بگید پس اون معنایی که در خارج به محل متعلق است، دارای محل است، باید تجرید بشه. برای این دو حرف را زدید، هر چی که قائم به ذات خود هست در خارج این عقل است و عاقل و معقول، و هر چی که حال در دیگریه محل داره تجرید میخواد، پس معنی انسان در خارج چون قائم به ذات خود نیست و حال است در دیگری تجرید میخواد. دو مقدم این دو شد دیگه، هر چه که قائم به ذات خوده عقل و عاقل و معقوله و هر چه که حال در دیگریه تجرید میخواد و معنی انسان مثلا که حال در محل است اگر باید معقول بشه تجرید میخواد. شما جوابتون این شده. خواجه میفرماد که این دو مقدمه هر دو ناسبابه، اما اون که گفتید هر چه که قائم است به ذات خود عقل و عاقل و معقوله، کی این حرف رو زده؟ به چه ضابطه ای؟ از کجا این همه اجسامن جماداتن در خارج عرض نیستن جوهرن، قائم به ذات خود هستن، عقلم نیستن، عاقل و معقولم نیستن؟ این مقدمه اولا وزشه. دومی رو گفتید که بله، هر چی که حال در محله است او تجرید میخواد، اینم نادرسته، برای اینکه صورت معقوله مجرده در ذهن، این صورت معقوله مجرده در ذهن حال است در نفس، این که تجرید نمیخواد، خودش مجرده. کجا هر صورت حاله احتیاج به تجرید داره؟ کجا هر موجود قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقوله؟ تا این دو رو پهلوی هم بگذاری بگی که چون معنی انسان در محل هست احتیاج به تجدید داره. این دو ضابطه درست نشده. خب این لحظه بارها برز رسوندیم، لحظه حال و محل و عارض و معروض، کیف، این گونه تعبیرات در صور علمیه، صور معقوله نسبت به نفس، نفس را محل صور عقلیه دانستن و بگیم صور علمیه عقلیه حال بر نفس، اینها به مبنای حکمت رائج مشا متأخرین که حرفشون این طوره، خواجه به این نحوه بیان می‌فرماید. و شما نفرمایید که اینکه حال و محل که نیست صور عقلی نسبت به نفس، و صور علمیه برای نفس که حال و محل نیست، جهش علمیه، انبساط نوریه، ارتقای وجودیه. بله اونها درست، اما به سبک کتاب، به زبان مشای رائج که شما فخر رازی دارید گفتار اونها رو شرح می کنید، حرف باید مطابق گفتارشون این وانگهی از این طرف هم این آقایان هم در حکمت متعالیه، در صحبه عرفانیه، اونها نمیگن که هر چه که قائم به ذات خود هست این عقل و عاقل و معقوله، و هر چه که حال در دیگری هست اون احتیاج به تجدید داره. اون هم در این دوتا ضابطه، دوتا قاعده به طور کلی حرف نمیزنن. بله اگر نظر شریف شما باشه، در آخر معاد اسفار یه بحث شریفی مرحوم آخون از فتوحات نقل کرده بود، و اونجا فرمایشی راجع به ذکر تکوینی موجودات، شعور تکوینی موجودات، ثم شعور پس از این که در اون معنای اول همه موجودات شریکن و یک شعور دیگری است فوق اون، وابسته به مثلا مزاج، به ترکیب و جهات دیگره اون به جای خود. اما اون حرف ایجاب نمی کند که موجود جسمانی مثلا این عقل بوده باشه، ولو اینکه شعور به خود مثلا داره هر کجا که وجود هست شعوره. حالا این حالا اون حرفا را آشنایی داریم به جای خود، اما کس نمیگه که اینی که مثلا حجره این مثل نفس، مثل عقل. اونها هم مراتب را به لحاظ مظاهر و ترکیبات اینا حس می کنن، فقط به عنوان آگاهی اون معنا در ذهن شریف شما هست، این مزاحمه با اون حرف نیست. خب پس این دو تا قضیه که شما آوردی درست نیست. بله باید چجور جواب داد؟ باید جواب داد که ماده همون هیولاست، و هیولا که در خارج باید در خارج تحقق پیدا کنه، این عین میخواد، وزن میخواد، برای اینکه صورت جسمیه میخواد، نوعیه میخواد، در کنف اونها بوده باشه، وزن و محاذات در او هست، مقارنه با احوال ماده است، احکام ماده است، و این گونه چیزها که او که باید مجرد بشه تا خوراک عقل بشه. عقل خیلی خوشخوراکه، خیلی در خوراکش همچون نیستش که هر خوراکی رو عقل بپذیره، اون در خوراکش باید خیلی تلطیف کنه، تجرید کنه، قشرها رو بگیره، اون صفت و زلال و اون خلاصه حقایق را، اشیا را میگیرد، اونی که بسیط است او را میگیرد، این مرکبات را که با قشر و اینهاست او را خودش که باید اینها ادراک کنه، به وسیله قوای دیگرش باید با اینها هرش پیدا کنه تا همین محسوسات بشوند به اون تعبیری که از کردیم مدرک او، معلوم او، بلکه معقول او. بله قرار از اون اینجا حالا با تجدید بشه تا با اون صفتش و خلاصش و زلالش برسد. و این درد سر را بی خود شما کشیدید که هیولا ماده را یعنی محل، ثم اشکال، و این دو تا جواب این طوری، اون هم با اون دو مقدمه حد و مخدوش. اقول و هذا الجواب و لیس کما ینبغی. اولیشه بود در جوابشون که ضابط آوردن فخر رازی گفتن لأن کل ما لیس فی محل فلکونهی قائمن به ذاته یکون و حقیقتو حاصلتن به ذاته. خب این هر جسمی این طوریه، هر جماد این طوریه، قائم به ذات خودش هست و در محل نیست. چرا لیس را ما ینبغی؟ فإن الجسم لیس فی محل و حالی که لیس آغلن ذاته. پس این یه قضیه شما اولی نادرست. در قضیه دومی و صورت المعقولته، یعنی همون ان الجسم و ان صورت المعقولته. حالا این ان صورت المعقوله یعنی به عکس، به عکس حرف اول. عکس حرف اول این بود که جسم قائم به ذات خود هست، عاقلی. عکسش صور معقوله قائم به ذات خود نیستن، بنابراین مبنای مشا صور معقوله قائم به ذات خود نیستن، احتیاج به تجدید هم ندارن. پس همچنین نیست که هرچه حال باشه با تجدید کرد، چه قضیه دومیتون بود. و همچنین نیست که هرچه قائم به ذات خوده احتیاجی به تجدید نداشته باشه و عقل باشه و مجرد باشه. و صورت المعقولته حالتون فی محله و لیست محتاجتن الى عمل یعملو به حال تسهیل معقوله. هر دو قضیه این شد. بلحق در جواب اول این که اون تفسیر که فرمودید از همون تفسیر پیش آمدید که ماده رو معنای مطلق محل گرفتید ناسباب، از همینجا پیش بیایید و دیگه اشکالم پیش نمیاد، حرف روشنه. والحق ان المادت هاهونا در عبارت شیخ هیل حیولا، حیولا متعارف همین حیولایی که بعد روزش کردیم. لاغیر، لاغیر داره تعریض به فاضل شارع. لا غیر که به طور مطلق گفتی هر محل، محل مطلقا سوان کان محسوسا و معقولا، چه اینا این لا غیر بلد اونها هیل حیولا. لا غیر اون چیزایی که فاضل شارع تعمیم داد. فإنها حیولا که ماده هست هیل مختزیت و لکون کل ما یهلو فیها من از صبره و الاعراض المحسوسه و غیر المحسوسه بوده باشن، همهشون اشخاصن ذوات اوضاع، همه باید بله چون جزئی شخصی مادی خارجی اینطوری، همه اشخاص ذوات اوضاع هستن. ذوات اوضاع جزئیه و عقل روی اون و ساعتتش و عظمتش این جزئی کجایی رو نمیگیره، باید او را بگیره، باید به وسیله قوای خودش بیاد به این جزئی ارتباط پیدا کنه، والا خودش روی سهش ولی این جزئی ها رو نمیگیره. تمثیلی پیشترها به حضور شریف شما تقدیم داشتیم، مثلا جزد و مد دریا و نور ماه، که نور ماه شبهای 13، 14، 15 دریاها بالا میاد و بعد از اونی که ماه به انکسار رفته میبینی که آب دریا میخوابه و این جزد و مد بر اثر جزد ماه هست، نور ماه که زیاد شده میگیره آب را بالا میاره و نور که شکسته شد یواش یواشم میبینید که آب میخوابه. دریاچه ها جزومت ندارن، دریاها دارن. نور ماه دریاچه ها را نمیگیره، یه مقدار آبی مثلا توی چاله یه نمیگیره نور او را، محدودن خیلی جزئی هم نمیگیره، دریاها را آب وسیع هم میگیره. اینطور اینجا عقل اینطوریه که معانی کلیه را، صور کلیه را، مرسله را میگیره، جزئیات محدود اینها را نمیگیره، اینها را باید به وسیله قوا بگیره. لکون کل ما یهلو فیها من الصور و الاعراض المحسوسه و غیر المحسوسه اشخاصن ذوات اوزاء و هیه این هیولا و جمیع ما یهلو فیها از صور و اعراض اینها یمکن و یمکن که دوتا یمکن پشت هم یمکن و یمکن یمکن اولی اینه که همون جزئی باشن همون ذوات اوزا باشن که قابل ادراک کلی نباشن نشه قابل یعنی الان بالفعل مدرک نشه کلی و یمکن تخشیر بشه و کلی بشه و حالا وحیه و جمیع و مایه و لوفیها یمکنو ان تو خزم من حیث و هیه کذالک کذالک یعنی نه اینکه اون عبارت قبلی الان گفتی ذوات اوزا کذالک یعنی تو خزو ذوات اوزا تو خزو ذوات اوزا تو خزو کذالک ذوات اوزا تو خز دیگه معقول نیستن و هین ایزن لا یکونو شیون منها معقولا این یک یمکن و یمکن ان تأخذ مجردتن ان لواحق مشخصه بعد از این جزئیات و اوزا و اینها تجدیدش کنیم تخشیرش کنیم که بحث در اینه حالا بشه و معقول و یمکن ان تأخذ مجردتن ان لواحق مشخصه و هیزن یکون و جمیوها معقوله که اون محسوس هم می شود معلوم تو توی همه انها محسوس ها تو آگاهی پیدا می کنی به این نشعه و بالاتر هم همه توی که آگاهی پیدا می کنی به باطنشون و بالاتر هم همه توی که آگاهی پیدا می کنی به بالاتر و همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن خداوند شما را ما را معید بدارد که آنسویی باشیم عرشی باشیم هم نشین با ملکوت باشیم که نفس انسانی خوبپذیر است همونطور که این سویی شده خاکی میشه آن سویی که شده ببینی عرشی میشه منتها استقامت میخواد دوام میخواد که تا رنگ بگیره انسان تا انس بگیره و من شما را برای همه این عوالم آفریدم و همه عوالم همه مطلقا سفره گسترده ایست که بنده و جنابالی مهمان بر این خانه بیکران الهی هستی و قرآن کریم فرقان تبیان این حقایق است یعنی انسان را که انسان کامل را بشکافیم میبینیم که عالم ماشاءالله الله می شود صورت عینیه او و به تفسیر قرآن بپردازیم قرآن را مورد فحص و کاوش و تحقیق و تنقیب خودمون قرار بدیم بعد می بینیم که قرآن کریم می شود صورت کتبیه انسان کامل اگر انسان کامل را بخواهیم بنگاریم می شود قرآن که صورت کتبیه انسان کامله و بخواهیم در خارج پیاده کنیم می شود ماشاءالله و حالا از تو حرکت از خدا برکت و این کمال به انتظار شما هست و غایت قصوای مسیر تکاملی بنده و جنابالیه تا راه رو کی باشه تا همت چه باشه این تو این نحوه و هازا هو منع الماده ان کون شی معقولا که شیخ عنوان کرده باید تجدید بشه تفسیر بشه و اما کون الشیء عاقلا فهو یکون لقیامه به ذات بعد تجردی ایزن فی ذاته لا به سبب عمل عامل کما سیعتی بیانا که بعض رسوندیم فصل 19 همین نمت که اونجا نظر داره به گفتار فاضل شارع اون قضیه که شما گفتید که کل ما لیس فی محل فلکونه قائما به ذاته یکون و حقیقت و حاصل ذاته، این طوری نیست که کل ما لیس فی محل. فرمودن که کل موجود مجرد قائم به ذاته که قهرا لیس فی محل، چون این موجود لیس فی محل عقل و عاقل و معقوله، نه اینکه هر چی که هر جوهری که لیس فی محل موجود مجرد قائم به ذات، این لیس فی محل این عقل و عاقل و معقوله و حقیقتش به خودش حاصله که در فصل 19 هم میاییم. اونه نه با اون صورتی که شما قضیه اولا را کل هر چه که کل ما لیس فی محلن کل ما لعن کل ما لیس فی محلن او حقیقتش باشه اینطور، نه کل موجود مجرد قائم به ذات اینطوریه به این صورت کما سیعتی بیانو اشارت. مثل اینکه خیلی شیخ به ما حسن ظن نداره، ما را طلبه جدی و کوشا و درس خون و آرزومند به مشتاق به علم و کمال اینها نمیدونه. لعلت تنزه الانه، شاید اشتیاق داشته باشی، شاید دلت بخواد، لعلت تنزه الانه الا ان نشه لکه امر القبر در راکه من باطنین ادنا شره و ان نقدم شرح امر القبا المناسبت للحس اولا فسمه. بله شاید حالا میل جناب عالی این باشه الانه که این مقدار حرفی که شنیدیم در باره قبا و حرفش رو زدیم که انسان تجدید میکنه و قبایی داره سلاخی میکنه اینها رو تخشیر میکنه و زبده اینها رو میگیره، بله یه مقداری شورانده باشیم شما رو که بخواهید که ما مگر مثلا چه کاره هستیم، چه دستگاه‌هایی داریم، چه کارهایی میکنیم. خوبه که از خودمون خبر داشته باشیم که در تشریح قوای باطنه تل جمله صحبتی بکنیم ادنا شرح، که اشارات را خیلی متن و خلاصه نوشته، تفصیلش را کتاب نفس شفا. بله راجع به این قوای در راکه باطن ادنا شرحی بشه که بله ببینید چجوری این قوا بله به اذن الله سبحانه علم الهیق کارهای خودشون کار میکنن، هر یک گماشتن برای کاری و همه شؤون یک حقیقت، فروع یک حقیقت و اون حقیقت توی یک حقیقت و این همه تشرات و هر یکی را کاری خاص و شأنی خاص، یک واحد و این همه تشرات و حیرتن در حیرت سر به سرم بگذارید. حالا اون کتاب نفس چقدر مبسوط مفصل دیدید آقا درباره افسار مثلا چقدر مشکل بود بحثش اقوال آرا. حالا بفرمایید افسار چیه؟ اون همه حرفا که گفتیم و شنیدید و نوشتید و نوشتیم و این کارها همه شده، بفرمایید سم چیه، استماع چیه و هاکذا و هاکذا. حیرتن در حیرت، حیرتن در حیرت. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. و همه توی و همه را به یک من اسناد میدهی، من بویدم، من شنیدم، من گفتم، من یافتم، من الی ماشاءالله، و هر یک وابسته به موطنی خاص و همه هم یک من، یک شخص. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، به این خوبی و اون خودتی. حالا یه خود بالاتر بیا، از خودت بالاتر بیا، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. این که دم دست توست که اینقدر روشنه برای تو، حالا چطور در توحید قرآنی اونجا در وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، هو فی السماء الهان و فی الارض هو الذی فی السماء الهان و فی الارض الهان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بله اونجا در وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، هی این قلت این قلت. خودی جناب عالی چطور هستی؟ چه در خود این قلت این قلت نداری؟ همینی که تو. و خداوند سبحان جناب انسان را ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان خودش و به صورت خودش آفریده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. لعلک تنزو تشتاق و آرزومندی، لعلک تنزو الانه الى ان نشره لک امر القبر در راکه اتن من باطنه در راکه من امر القبر در راکت من باطنه ادنا شره. بله فل جمله آشنایی به قبای مدرکه درونی دستگاه ها که هست الا ماشاءالله به چند تاشون آگاهی بدهیم. و ان نقدم شرح امر القوه المناسبه للحس، چون بحث درباره قوای حسی بود از اینها، الان مناسب هم این است که قوایی را که مناسب با حسن، نزدیک به حسن، اینها را ادراک کنیم، اینها را عنوان کنیم، تا بعد از آن، بعد از این بحث، اون وقت برویم به سوی قوای عاقله، باطن‌تر. حساب بحث اینه که در کتاب‌های مشام که ملاحظه می‌فرمایید از طبیعیات محض شروع میشه، ثم پیشتر عرض کردیم می‌آیند به موجودی می‌رسن پله پله که به نام نفس با عرض عریضی که داره در حیوانات و نباتات و اینا، بعد میاییم که هم این سویه هم اون سویه، تعلق به طبیعت دارد و از اون طرف هم حکایت از ملکوت عالم میکنه. ثم از دریچه نفس، از دروازه نفس، از عالم نفس به سوی عوالم بالاتر. این آقایون اینطور پیش آمدن و کار خوبی کردن. و حالا قوایی را، قوای مدرکی را که با حس مناسبن الان عنوان کنیم، بعد اون باطن‌تر و داخل‌تر قوای دیگری که عاقله هستن میگیم، اونها را بعد بگیم، شرحش بگیم، حرفش بزنیم. و هم نقد شرح امر قوای مناسبت للحس اولا فسمه. خب حالا من تا برسیم به متنه و دنباله متن، یعنی حالا عبارت خود رو بخونیم بعد برسیم به دنباله متن. لما فرق عن بیان انواع ادراکات، که خب دیگه عرایز تقدیم داشتیم، سه نوعه یا چهار نوعه یا اینها اصناف هم انواع نباشن، وهم را عقل ساقط گفتیم، شیخ هم در اینجا فرمایشش همین بود و عرایز دیگر که تقدیم داشتیم. لما فرق عن بیان انواع ادراکات شرع فی اثبات قوة المدرکه و احوالها. خیلی خوب، حالا اینها را، قوة المدرکه را، اون جمله کوتاهی را که از اسفار از حکمت متعالیه و عرض رسوندیم که تجافی در دار وجود، تجافی نیست معنای تجدید، بله بالاخره اون حرف دو جای اسفار عرض کردیم و داشت فرمودید، معنای تجدیدی نیست که شی از پایین به بالا اومده، این که نمیشه که، بله آقا اینها تجافیه که این از پایین به بالا نیومده. عرض کردیم واقعشون خلاصش اینه که اینها موعدن در اون در اسفار در کتاب الصحف عرفانی، اینها موعدن که مثال اینها در شوق نفس ایجاد میشه، انشاء میشه، که صور علمیه در این گونه موجودات میشوند در این گونه صور علمیه به انشاء نفس. اینها معدن که در بالا در مرحله بالاتر در سوق نفس به وزان اینها مثال اینها صور اینها انشاء میشه. این مشا و غیر مشا که اینها با هم دیگه تمیز دارن اشاره میشود برای هم چون کتاب های دیگر خوندید و میخونید در کاری جایش آگاه برای عنوان آگاهی عرض میشه. وابتدا شیخ به حیوانیه، یعنی الان اینهایی که داره میفرماد قوای عقلانی نیست، الان نفسانی نیست، نفسانی انسانی، یعنی وابتدا به حیوانیه. اینها که خود قید انسان هم اینها را هم داراست، البته داراست، منتها داشتن حیوان این قوارا، داشتن حیوان این قوارا بعد روشن میشه که لامسه انسانی مثلا لمس، انسان که داره لمس میکنه لمسون عقلیون، و حیوان که داره لمس میکنه لمسون وهمیون. ابصاری که انسان داره ابصار عقلیون، و شومی نفس ناطقه است، لذا میبینی که حیوان اکتشافات نداره، اختراعات نداره، از معلومات پی به مجهولات نمیبره، اما انسان میبره. با اینکه هر دویشون به حسب ابصار ظاهر یکسانن به ظاهر، اما کجا این ابصارون عقلیون انسانیون، اون انسان اون ابصارون وهمیون حیوانیون. این ظاهر میبیند و عقل انتقالاتی پیدا میکنه، اون نداره در حد حیوانی، که باز اینها روشنتر میشه. و خب آقایان اهل علمی، اهل کاری، اهل تحصیلی، عاقل رو گفتن اشاره کافیه، متوجه میشوید حرف چیه چگونه. وهیه تنقسم الى ظاهره و باطنه، اما ظاهره فلکونها ظاهره الوجود لم تکن محتاجتن الى الاثبات. قوای ظاهره و لما کانه، خب حالا قوای ظاهره ظاهره برای اثبات اونها احتیاج به دلیل نیست، بلی این چشم است که میبینی، خب بل این گوش است که میشنوی، این زبان از ظاهره است که میچشی، شام است که میبوی، این قوه است که لمس میکنی برای بله مثلا ملموسات و این قوه و وزن و جهات دیگری، خب اینها به جای خود راسته دیگه، برای اثبات چشم و گوش و ظاهره و شام و اینها احتیاج به دلیل نداره، میدونیم میبینیم ظاهره. اون باطنی ها خبر نداریم، اونها رو به چشم سر نمیبینیم، اونها باید اثبات بشه. خیلی خوب، اینها در اثباتشون احتیاج نیست، اما در کیفیت ادراکشون چطور؟ من با چشم میبینم حرفی نیست که چشم دارم میبینم و چشم بیننده است مبصره. کیفیت ابصار چگونه؟ کیفیت استماع چگونه؟ نحوه استشمام چگونه؟ اینجور چیزها، کیفیت احساس اینها، یا این دیگه خیلی بحث طولانیه. در اثباتشون که احتیاج به حرف نیست، اما در کیفیت احساسشون خیلی طولانیه. بله، میخواهی کتاب نفس شفا آیان که مباحثه فرمودن در خدمت شما بودید، چند سالم بودیم، چقدر در خود افسار چقدر معطل، هر یکی یکیه چقدر طول کشیده، نمیدونم حدود 4-5 سالی بود در خدمتش ها بودیم، بله چقدر وقت برده، چقدر وسیع بود، چقدر حرف داشت اونطور. حالا این کتاب به این نحوه نیم، کیفیت احساس خیلی طولانیه بحثه. و لما کان بیان و کیفیت احساس بها یحتاج و الى کلام طویل، اینجا دیگه مد واجبه، بله خیلی بله حرف داره، و لما کنین تو بله غیر مناسبتن به لا کلام طویل غیر مناسبتن به سیاقت الکتاب لم یتعرض له. خیلی اما الباطنه که خبر نداریم از او با خبر بشیم، فل مناسبتها لما مضا. بله بحث گذشته درباره قوای ظاهری و محسوسات و اینها صحبت کردیم، بعد این تیکش هم خیلی شیرین، ولی بناء ما سیعتی من احوال نفس ناطقه علیها، این ولی بناء ناظر است به مباحث نمط دهم. و در نمط دهم بله میبینید که انسان از خوابهایش گرفته، تمثلات ظاهریش گرفته و مکاشفات ابتداییش گرفته و تمثلات گوناگون و جور با جورش، اینها همه در کارخانه او پیاده می شوند. معانی در کارخانه هایی که در داخل خود انسان دارد پیاده می شود. و حالا اشاراتی خواجه در بیانی که می فرماد اشاراتی برز می رسانید بله که اینها در نمط دهان می‌بینید که معانی در این قوا، در این دستگاه‌ها باید پیاده بشوند. هر دستگاهی برای کاریه، چطور زهدان مثلا رحم دستگاهیه برای کاری، دستگاه گوارش دستگاهیه، هر یکی از اینها کلیه، کبد، سم، بشر، ظاهر، باطن، قلب، اینها همه برای کاری هستند، همه برای کاری هستند و همه در کار هم دیگرند و همه به یک دیگر پیوستند و همه دارن به هم خدمت میکنند. در این حال که چشم داره دیدبانی میکنه برای همه، خب باز غذا هم از همه میگیره، باز از دندان و زبان و دستگاه گوارش غذا میگیره، همه دارن به هم دیگه خدمت میکنند، همه به هم دیگه پیوسته هستند. و بعد که راجع به سیر و سلوک انسانی، مقامات عارفان و نمط دهم که درباره اسرار الآیات و این لبنایه عرض کردیم که خواجه اشاره فرمود ناظر است به مباحث بسیار بسیار شریف که در اسرار الآیات در نمط دهم. اسرار الآیات یعنی حقایق، مطالب، مکاشفات، تمثلات، اینها که برای انسان پیاده میشه و چگونه چه نحوه است در اونجا صحبت میشه. راجع به معجزات، کرامات، خوارق عادات، اینها صحبت میشه. چگونه اینها همه وابسته است به انسان، گزاف که نیست در خداونده، البته اذن فعلی حق به اذنی، به اذنی در این مهریست که به دل هر ذره خورده است، هر موجودی در فعل خود، در کار خود اذن الله در سرجه اون هفته حرفی نیست، اما وسایط میخواد و مبانی میخواد، گزاف نیست، علیت و معلولیت و روی مناسبت پیاده شدن ها روی مناسبات مزاج هاست، خوراک هاست، افراد، اماکن، آفاق، شنیدن هاست، درس و بحث هاست، صنایع هاست، رشته هاست، این که در این رشته داره زحمت میکشه، افاضاتی که برای اون میشود از این کانال افاضه میشه و در رشته دیگر از اون کانال و در صنعت دیگر از اون مجرا، از اون جدول و ها کذا ناپده گذاب که نیست و حسابه. خب حالا ولی بنای ما سیعتی من احوال نفس ناطقه علیها که در اسرار آیات و اینجا عنوان میشه و جست گریخته هم در خود همین نمط و در نمطهای دیگر، اما اون سلطان بحثش و عمدش در نمط دهان. این طوری هست کانت مما یحتاجو الی تحقیقهی، که ببینیم بله قوای باطنه چیه، مقدار حرفشو بزنیم. فجعل جناب شیخ هذا الفصل مشتملا علی بیان اثباتها، این قوا رو اثبات کنه، و تغایرها که این یکی غیر از اونه، این یکی بله تغایرشون، تغایر بعضی با بعضی. ول اشاره الی مواضعها، که این قوا همینطور که ظاهر رو میبینی بر قوه باشره در این موکنه، قوه سامعه در اون موکنه، قوه لامسه است که در اون سلطانش در ظاهر بدن است و در همه بدن هست، منتها پوست بدن مثلا خیلی قوی است در داشتن قوه لامسه که برای حس مثلا انسان حیوان و اونها اعضای درونی هرچه که در کارشون لطیفتره باید با هوشتر باشن، لامسهشون قویتره، با اونهایی که اگر لامسه داشته باشن قوی مزاحمت پیش میاد خیلی ضعیفن، مثل استخوان ران مثلا، استخوان ساق، بعد استخوان ران ستون بدن، لامسه داره، قوه لمس داره، احساس داره، اما خیلی ضعیفه. این اگر خیلی لطیف بود خب بار به دوش میگیره، راه میره. بله، این اگر خیلی لطیف بود زود دادش در میومد. اینه که ضعیفه که به زودی ها احساس نمی کنه. بله، خیلی باید بار بکشه، خیلی باید راه بره، حالا یواش یواش میگه خسته شدن. اگر این قوه لامسش خیلی لطیف بود همین بار اول دیگه وامی استاد و هاکذا. اینها را شیخ در قانون خیلی، در تشریح قانون خیلی خوش این حرفا رو عنوان فرمود و خیلی هم حرفا دارن، حرفهای توحیدی خوش. اون پیشتر هم عرض کردم چه حرفهای توحیدی خوش، تفسیری، اشارات به آیات، به روایات در کتب طبی قدمای ما، علمای ما هست، همچنین که طب خشکی بوده باشه، خیلی طب پرمعنا و پرمحتواست کتب طبی ما، خیلی چیزها دارن، نور است اصلا. و بی خود اینها از حوزه های ما رخت بربست. و اشاره رو مواضعها و هذه القوا تنقسم الی مدرکتن و الی معینتن. بله، بعضی ها قوای مدرکن، بعضی ها معینش هستن، یاورش هستن، بله زیر دستش هست، عاملش هستن، فرمانبرش هستن، معین او هستن. و هذه القوا تنقسم الی مدرکتن و الی معینتن که کمکی او هستن. معینتن علی الادراک. خب و المدرکتو مدرکتون اما لما یمکنو ان یدرک بالحواس ظاهره و هو ما یسمی صورا و اما لما لا یمکن و هو ما یسمی معانیه. خب حالا اینها که مدرکه هستن، مدرکن بعضی باطنه، قوای باطن مدرکه چیزهایی هستن که قوای ظاهر، حواس ظاهر ادراک میکنه، یعنی چشم ایرا که میبینه اون قوه باطن میتونه ایرا ادراک کنه، مثلا حس مشترک کلام میخوام بگیم، این ایرا که گوش میشنه و احساس کرده حس مشترک اون هم احساس میکنه، این ایرا که لمس، قوه لامس لمس کرده حس مشترک او را احساس میکنه، مدرکه. مدرک دو قسمه، یک قسم مدرک صور قوای حس ظاهری میتونه بوده باشه و یک قسم نه، که کاری به صور نداره، معانی رو ادراک میکنه که قوه واهمه بوده باشه. الان در عقلی صحبت نمی کنیم، همونطور که خواجه فرمود در حیوانیه، هنوز نفسانی عقلانی نه، منتهاش در همین قوه واهمه. و چون وهم رو حیوانات هم دارن، ادراک معانی جزئیه رو دارن، ولو اینکه بالاخره در تحت سیطره انسانه، به قوت انسان نیست، اما ادراک معانی جزئیه میکنن در حد حیوانی خودشون. الان بحث در این جهت. بل مدرکتو مدرکتون اما لما یمکنو ان ید، بله اما لما یمکنو ان ید رکبل حواس ظاهره و هوا ما یسم ما صورا. و اما لما لا یمکن و هوه ما یسما معانی. پس الان شده مدرک باطن چند تا دستبندی شده؟ دوتا، که اون عبارت بعدی و این کانت مدرکتو من حسنتن، دو سه سطر بعد اون اسنتن که میگیم یعنی این دو، که یکی حس مشترک شده بله، که مدرک صوره از قوا باطنه، مدرک صوره، یکی مدرک معانیه. والمعینت و اینها که خودشون مدرکن، حالا اون کمکشون معینشون، والمعینت و توینو اما به حفظ المدرکات من غیر تصرفن لیتمکن المدرک من المعاودت الى ادراکها و اما به تصرف فیها. والمعینت و بالحفظ معینتون اما لمدرکت صور و اما لمدرکت المعانی فهازهی خمس قوا. خیلی حالا اونهایی که معین هستن مدرک نیستن، معینن. بله باید آقا این حرف رو اینجا توجه داشته باشیم که ما هم داریم قوایی را اسم میبریم که میگیم مدرک نیستن. بله قوایی هستن مدرکن و قوایی که مدرک نیستن معینن فقط. از اون طرف هم میفرمایید که ان نفسو فی وحدتها کل القوا، اگر کل القوا هست پس قوا همه مدرکن. در این که مدرکن همه، در مدرک بودنشون نباید اشکال داشت که همه مدرکن، منتها اون سلطان ادراک و نحوه کارشون تفاوت داره. ما این حرف رو از این جهت اون سلطان کارشون، ولا قوا همه مدرکن، نمیشه مدرک نباشن، ولو به تعبیر اشارات فروع نفس، ولو به تعبیر حکمت متعالیه ان نفس فی وحدتها کل القوا، این فروع همه این پنج حس مثلا ظاهری، اینها همه از یک اصلی رسته هستن، رویده هستن. اینها تنه درخت یه حقیقته، اون برگ ها همه قوه نامیه دارن، مثلا اون شاخه ها فرو. اینی که اینجا الان میگیم یه وقت اون سلطان ادراک یه کاریه و مطابق حالا کلمات بعد سلطان، سلطان شیخ عنوان میکنه، سلطان فعل این قوه چیه؟ این قوه مدرک صبره، اون قوه پشت سر او اون انبارشه. بعد چون حالا شیخ میفرماد، تصریح میفرماد، میفرماد که به این نحوه هست که این قوای باطن به این صورت هم. اینی که خیلی نزدیک به عالم طبیعت، این هست لوح که تو کتاب ها نوشته شده، بله گفتن لوح نفس، بله حالا اشارات میخونیم که لوح نفس و اون نفس تحریفه، لوح نفس درست نیست. بله و آمد تو کتاب ها خیلی، حتی در شرح قانون آمولی و در موجز تب اینجا دیدم همه دارن لوح نفس، تو منظومه اینجا لوح نفس، اما لوح نقش که بعد جاشان در اشارات عرض میکنیم و میبینیم لوح نقشه، نسخه ها صحیح تصدیق شده، اینا قدما همه لوح نقشه، عبارتش هم لوح نقشه که التفات میفرمایید. یکی از لوح نقش، این لوح نقش چیه؟ بنتاسیا. بنتاسیا همون لفظ یونانیه که تو کتاب ها آمده رواج یافته. بنتاسیا یعنی اون حس مشترک که او را تشبیه فرمودن، حس مشترک را که در پیشا پیش دماغ است شیخ خودش تشبیه میکنه، این مانند یک حوضیه، یک برکهیه که این پنج قوه، حالا یا پنج تا یا نه تا از این ظاهری ها، هشت تا این قوای ظاهر، همه مثل جدول، جوی، نهر، همه وابسته هستن به این حس مشترک. یعنی لامشه میاد هر چی گرفته به اون میده، زائقه هر چی یافته به اون میده، سامع همینطور، باصره همینطور، همه به اون میدهن. اینها همه نهرهایی هستن که اطراف این حس مشترک، این حوض متصلن و هر چی رو که گرفتن به اون میرسانن. این در پیشا پیش همه قرار گرفته که خیلی به این قوای ظاهره نزدیکه و به عالم طبیعت و خارج نزدیکه. این حس مشترک اون چرا که یافته، صبری را که یافته انبار داره، خزانه داره. این صبر رو میزنه به انبار، به خزانه، اونجا بایگانیش میکنه، ضبطش میکنه. بله، بعد از چندی، یک ماه، یک سال، یک قرن، بعد میبینی که بله این آقای مقداری مرگاهی هم نمیدون چی که سرشو هم بله تکانی هم میده، میخواسته زنگی بزنه، اخباری بکنه، میگه بله یادم آمده چطوری که اون کسب و صرف و اینا که خواجه داره اینه که دوباره میره صرف میکنه، تصرف میکنه، کسب میکنه. اینها تو این انبار زده. این انبار رو اسمشو میگیم خیال، انبار صبر، یکی از معانی خیال، یکی از معانی خیال که الان مطابق کتاب داریم میخونیم انبار صبره. پس شده یکی حس مشترک که هست مدرک، پشت سرش معین او، انبار او، خزانه او، اسمش خیال. این دو، مدرک و معین. بعد میرسیم یه قوه در این وسط، این پنجتا یه قوه الان این وسط میگذاریم، میاییم اون طرفتر. یه قوه ای هست مدرک معانی جزئیه است، معناست. معنا باید یه خورده باطن‌تر باشه، بله ظاهر نباید بوده باشه. اینها که مدرک محسوسات بودن، ظاهر بودن. حالا که مدرک معانی جزئیه باید باطن اونها یه مقداری در سرج انسان فرو بریم، هرچه به معنا نزدیکتر میشویم باید به عالم غیب نزدیکتر بشویم. این آقا مدرک معانی جزئیه که به نام واهمه، انبار هم داره، ایشون هم انبار داره. هرچه که ادراک کرده، هرچه که ادراک کرد، معانی جزئی ادراک کرده، میزنه به انبارش. اون انبار اسمش حافظه. اینجا که میگیم حافظه، مدرک معانی جزئیه. خب حالا بفرمایید که مدرک معانی کلیه و انبارش اینها، اونها که الان بحث اونها نیست، فعلا بحث قوایه، برای تا این اندازه است و حیبانیه، هنوز نرسیدیم به اون بحث ها. خب حالا این دو قسم، این طرف مدرک صبر، مدرک صبر و انبارش، مدرک معانی و انبارش. یه آقا یه قوه ای هست که در وسط قرار گرفتیم، پنج تا حالا در وسط هست و این باید در وسط باشه، قوه متصرفه. چرا در وسط باید باشه؟ برای اینکه انسان در کارهای خود، در جفتجو کردنش، در بناهایش، بافتنهایش، بافتنهای گوناگون از فرش گرفته تا عبارت، تا کتابت، اینا ها بافتنیه دیگه، بله اینها رو که میبافه باید به وسیله این قوه متصرفه ببافه. یعنی این قوه متصرفه رو خداوند سبحان طوری قرار داد هم بر اینها دست داشته باشه، این طرفی ها که به این خزانه و به این صبر و اینها دست داشته باشه، هم اون طرف به اون معانی، اینها رو میاد با هم جستجو میکنه. باید یه اشرافی داشته باشه به هر دو طرف که اینها رو بگیری با هم جستجو کنه، درست حرف بزنه، درست پیاده کنه، نزد نزد جهات دیگر فرموشاتی که در پیش داریم در این کتاب حرفشه. پس روی اون علم عنایی حق و وحدت سن، وحدت تدبیر الهی، رو نظام احسن عالم که همه همینطوره، همه تمام نظم عالم را، هر چیزی را، هر ذره ای را تشریح کنید میبینید همه روی هندسه است، به تعبیر جناب امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود همه رو هندسه است، هندسه روی اندازه است، رو حسابه. میبینید تدبیر وحدت سنه که حس مشترک، اون حوض همه که لوح نقش، لوح نقوش و انبارش، قوه واهمه و بله، مدرک معانی جزئیه و انبارش. انبار اون آقا اسمش بود خیال، انبار این آقا هست اسمش حافظه. خود اون مدرک حسه مشترک. لفظ یونانی رایجی تو کتاب ها انتاسیا، اون آقا بود اسمش قوه واهمه، اون قوهی که در وسطشون قرار گرفته که از دو طرف تصرف میکند اسمش بود قوه متصرفه که از هر طرف جمع جور میکنه. اینو میخوایم بگیم حالا و باز عرایزی که در پیش هست بخش شده بسیار.